مثلا فردا یه جلسه ای رو برامون ترتیب دادن و حوزه ظاهرا میرسه به ساعت کلاس، یعنی از قبل شروع میشه اما ظاهرا میرسه به ساعت کلاس، لذا پیشگیری از بکنیم از بدخوری این که فردا ما نباشیم خدمتتون، چون ممکنه زودتر تمام بشه اما بالاخره حوزه است دیگه، یعنی شما میدونید ممکنه دیر شروع بشه، ممکنه وسطش آنتراکتی بخوره، بعد زیاده بر اصل بشه، نمیدونم چی میشه، بعد میترسم بدقول بشم. از این جهت فردا رو پیشاپیش من بگم خدمت شما نباشم، برای پس فردا ان شاء الله خدمت شما باشم. حالا اون دوستانم یه تدارکی دیده بودن که اطلاع رسانی بشه برای آره اونم اگه گفتنه ها، حالا نمیدونم چی اگه بشه دوستان همه خبر داشته باشن که از اون کانال اطلاع رسانی کامل اتفاق بیفته که دیگه مشکلش حل بشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من جلسه قبلم خدمت دوستان عرض کردم درخواستم از شما اینه، چون من بعضی از دوستان رو که میبینم و میشناسم میدونم مطالعاتی داشتن و کارهای فلسفی انجام دادن تا به جبهه گریخته، یا یه عده از دوستانم که میدونم با هم صحبت کردن کارشون از ابتدای من، هم دوستانی که سابق با من آشنا هستن میدونن برنامه هم اینطوریه که همیشه از نقطه آغاز شروع میکنم اما یواش یواش جلو میرم، اینطور نیست که بحث متوقف بمونه، سوالات جواب داده میشه. دو تا تقاضا دارم، اونهایی که کارهایی انجام دادن جسته و گریخته ممکنه هر واژه من برای اونها ایجاد یه سوالی کنه، یعنی با اطلاعات قبلیشون مقایسه کنن نسازه، یه ذره صبر کنن تا کلام کامل منعقد بشه، یعنی ممکنه به یه جایی برسیم این نکته، و بعد سوالشون رو پایان بحث بپرسن، با اجازه هم بپرسن، یعنی من گفتم نپرسید نپرسید چون ذهن بقیه خراب میشه، این کلام بالاخره اذا یخرج من آره چی من الاسان ها دیگه همه چی خراب میشه دیگه، دیگه تا ما بیام خودمون رو جمع و جور کنیم و کلاس جمع و جور کنیم دیگه رفته از دستمون. برای دوستانی هم که ابتدا 0 کیلومتر داره حرکت علمیشون شروع میشه، تقاضا دارم اون بخشی رو که صحبت‌های خودمه کامل گوش کنم، و اگر تو سوال و جواب پرسش و پاسخی شد و من پرسشی رو جواب گفتم اون جواب رو به حکم اصل مطلب قرار ندن برای خودشون، ممکنه یه چیزی اونجا بشنون اون سبب بشه اصل مطلب خراب بشه. ببین قضیه شخصیه، وقتی میشه سوال و جواب قرینه اصول خوندید، قرینه سوال و جواب و قرینه مناسبت و حکم موضوع خودش معینه، پس اونهایی که کار کردن یه صبری کنن من تمام بشه صحبتم، سوال هست دست بیارم بالا اگه لازم بود میگم بپرسن، اگه نه میگم صبر کنید. اونهایی هم که از صفر دارن کارو آغاز میکنن بین محکم و متشابه هم فرق بذارن، اون چیزی که من به عنوان متن میگم یه حکم داره، اون چیزی که تو پرسش و پاسخ میگم ممکنه تو حلقات ریاضی که میگم نباشه، او آقا یه جای دیگه این سوال کنه یه جای دیگه رو جوابش بده، اینا با هم اگه اهم جدا بشه فکر میکنم هممون با هم بتونیم به یه تفاهمی برسیم، بتونیم تا آخر با هم بریم جلو، بالاخره دعوا نشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم خدمت با سعادت دوستان عزیز، آنچه که مرحوم علامه طباطبایی در مقدمه کتاب شریف بدایه بیان میکنه یک عنوان مشهوری است که همه مؤلفین علوم اسلامی مخصوصا مؤلفین فلسفی بهش پایبندن که اول کار اون رو بگن، یه بخشه، یه بخش کار که تو مقدمه میاد اون سیر ریاضی و منظمی است که تو این دو سه جلسه سعی کردم نقشش رو تو ذهن دوستان تثبیت کنم، این دوتا ربطی به هم نداره. چرا ربط نداره و چرا علامه طباطبایی اون بخش اولم گفته در حالی که ربطی به این سیر ریاضی و استدلالی نداره؟ شاید ما در عمود مباحث فلسفیمون وقتی به احکام ماهیت و اینها برسیم برگردم بگم چرا مرحوم علامه ولو اون مقدمه مقدمه مشهوره او رو گفته، پس دو بخش مطلب در این مقدمه این کتاب طرح شده. اول اون بخش مشهور، اول اون بخش مشهور، بخش مشهور همون چیزیست که گفتم مؤلفین علوم اسلامی مخصوصا مؤلفین فلسفه بهش پایبندن، بیان مقدمه و طرح اون رؤوس ثمانیه یا رؤوس ثلاثه که اهم از ثمانیه است در مقدمه هر علم. همه مؤلفین حتی تو علومی مثل ادبیات، مثل صرف، مثل نحو، شما دیدید تو مقدمه علم یا رؤوس ثمانیه کتب قدیمی تر یا حداقل رؤوس ثلاثه یعنی موضوع، تعریف و غایه مورد بررسی قرار میگیره. مخصوصا مؤلفین فلسفی، اونها تو فلسفه هم مصرن که حداقل این ستا رو تو اول فلسفه طرح بکنن. شاهد روان عرض من مقدمه است که مرحوم آقای مطهری رو مقاله هفت اصول فلسفه نوشته، با سعی که ناخودآگاه مرحوم استاد شهید دعب همه مؤلفین فلسفی رو پیش گرفته. موضوع چیست؟ موضوع علم فلسفه چیست؟ قایت فلسفه چیست؟ مبادی مباحث فلسفی چیست؟ مبادی فلسفی البته اصول متعارفه، اصول موضوعه، همه بحث میکنن تو مقدمات علم، اما چون فلسفه اولین علم است و اون مرترش علم دیگری وجود ندارد، اصول موضوعه هم نداره، فقط اصول متعارفه و یاد داره. استاد شهید قشنگ این نقشه‌ای که همه میان ایشون هم همونجا انجام داده این کار. مرحوم علامه این بخش از مطلب که دعوه همه مؤلفینه تو دو خط میگه، بعد از این وارد اون سیر ریاضی میشه که جلسات قبل خیلی روش تأکید کردم. خب من اول این چی رو که مشهوره میگم اون دو خط، بعد اون سیر منظم و ریاضی رو میگم، بعد تو گام سوم میگم چرا علامه خیلی به صدد طرح اون حرف فلاسفه و اون دعوه مؤلفین تو او دو خط نیست اما مجبور بوده بگه. سرش چیه؟ اینم عرض میکنم خدمت شما. این کاریه که مرحوم علامه دیگه تو نهایه انجام نداده، تو نهایه مستقیم از سیر ریاضیه بحث شروع کرده، یعنی اعتقاد خودشون. اما اینجا نه، او دو جمله رو حسب مشهور گفته که معلوم میشه تقیهی هم هست، یعنی نباید میگفته، اعتقاد فنیشون هم اینه که او بیان نشه، اما بدایت الحکمه میخواییم جمع کنیم کاری که حکما انجام میدادن، اینو باید بگیم، این رو گفتن. خب اول اون بخش مشهور رو بگیم، اون بخش مشهور رو بگیم. دوستان عزیز تو رؤوس ثمانیه، اهمشون رؤوس ثلاثه، چرا حکما موضوع، تعریف و غایت رو گزینش میکردن؟ مؤلفین معمولا این ستا رو تو علمشون گزینش میکردن و میگفتن خود به خود تو فلسفه هم این ستا مقدم میشه و گفته میشه. چرا؟ در هر علمی عنایت بکنید چون مؤلفین اسلامی ما مقیاس تفکر رو منطق میدونستن، یک اینا رو میگم بعد توضیح میدم، چون مقیاس تفکر و فلسفه میدونستن یک، منطق میدونستن یک، منطق اجازه استخدام هر نوع گزاره یا مقدمه ای رو به شما نمیده. تو منطق جمله یادتون هست معروف بود، مقدمتون تتوفر و فیها الشروط، مقدمتون متوفرتون فیها الشروط، شروط درش متوفر باشن، موجود باشن، واقع باشن. منظور از شروط چیه؟ مجموع شروطی که اگر رعایت بشن تحصیل و مراعات و از ذهن ان الخطأ فلفه، همه اونا باید توی مقدمه باشن. اون موقع که شما امکان تفوق به اون مقدمه رو دارید، به اون گزاره رو دارید. پس حکما، پس مؤلفین ما و الان ما کارمون با حکما تو همه علوم، اختصاص به فلسفه نداره، همه علوم حواسشون به این بوده، فلسفه هم همینطور. مؤلفین اسلامی ما
در تفکر سنتی ما مقیاس تفکر و منطق میدونستن یک، و در منطق، منطق به ما اجازه استفاده از هر نوع مقدمه ای را نمیدهد. دو، پس از کدوم مقدمات باید استفاده کنیم؟ اون مقدماتی که به قول منطقی متوفرتون فیها از شروط. منظور از شروط چیه؟ شروطی که اگر انسان اونها رو رعایت کنه تعصم و مراعات و از ذهن عن الخطأ فی الفکر. پس ما با یک مقدمه این چینی میتونیم کار بکنیم. درست شد؟ خب شروطی که تو منطق میگفتن دو بخش بود، خواهش میکنم عنایت بکنید. شروطی که تو منطق میگفتن دو بخش بود. یه بخش شروطی بود که بر اساس ساختار درونی ذهن تولید میشد. دوستان اینانی که دارم میگم اون چیزی که ما نیاز داریم برای فهم این مقدمه، علم منطق نمیگم، اون مقداریو دارم میگم که نیاز به این داریم برای این مقدمه. دوستانی که میگفتن منطق ما اگه درست کار نکنیم فلسفه چی میشه، گفتم منطق مرد فلسفه نمیرد انشاءالله. البته تو خود منطقم به این روونی اینا رو نمیگم، تو ضمن بحث میگم، لذا هم مهمه هم کثیر الفائده است براتون، هم مجمل دارم میگم، لذا دقت کنید، حواس پرتی خراب میکنه کارو. حالا شروطی که ما اونجا میخواستیم تا تعصب و مراعات اتفاق بیفته کدوم شروط بود؟ اینا میگفتن دو بخشه تو منطق. بخش اول شروط شروطی است که به خاطر ساختار ذهن به وجود میاد. یعنی ذهن بالاخره یه موجودیه، این موجود سلوکش برای قواعد خاص خودش در درون خودش با یه سری مقارنات و لواحق همراهه، اینا باید رعایت بشن. مثلا ما تو عالم ذهن همیشه روشی که ذهن، روش شناسی ذهن همیشه فهم خودش رو مبتنی بر صدق و اندراج میکنه. یعنی خاصیت ذهن اینه، ذهن تا یه چیزی رو نداشته باشه به صورت کلی که یه چیزی رو به عنوان مصداق بگیره و این کلی رو بر مصداق منطبق کنه یا مصداق رو تحت اون کلی مندرج نکنه حرکت نمی کنه. این خاصیت ذهنه. بعضی از فلاسفه قبلش می گفتن خاصیت مقدمه و نتیجه، خاصیت ذهن مقدمه و نتیجه‌ایه. یادتون حرکات فکر که تو المنطق میخوندید، گفت یه مواجهه میخواد، یه معرفت نوع مشکل میخواد، بعد یه حرکت ذاهبه داره، یه حرکت دائره داره، یه حرکت راجعه داره. اینا خواص ذهنه. شاید اگر این ذهن یه جور دیگه خلق میشد جور دیگه ای بود. اینا قواعد درون ذهنیه. ذهن از قبل این قواعد یه سری شروط برای مقدمات داره. مثلا یکی از شروط عرفیته. مقدمه اگر اعرف پیش ذهن از نتایج نباشه، ذهن نمیتونه از مقدمه برای حل مشکل استفاده کنه. خواصیان این خواص و این شروط نتیجه ذهنن، چون ذهنه اینا رو باید رعایت کنه. خیلی این جمله که میگم آره، یه عده از دوستان از نگاهشون من میفهمم مثلا فلسفه غرب خوندن، ذهنشون میره توی سری سوالات دیگه. خب برگردیم، یه بخش از شروط، یه بخش دیگه از شروط از واقع برون ذهن میاد. دوستان اگر ذهن فقط با دسته اول کار کنه تو جهل مرکبه، یعنی فقط با قواعد خودش کار کنه، این قواعد اهم از این جریه که این ادراک مطابق با واقع بشود، یا ممکنه من مثلا این اندراک که گفتم ممکنه یه مصداق مندرج تحتی کلی قرار بدم، یه مصداق رو مندرج تحتی کلی قرار بدم مخالفه هم باشه، یه مصداق رو تحتی کلی قرار بدم مصیبه به واقع باشه. شروط ذهنی تا شرط ذهنی فقطن چیزی از برون ذهن بهشون اضافه نشده، اعم از ادراک مطابق با واقع و غیره مطابق با واقع. خدمتتون هست. پس دسته اول شروط درون ذهنی بودن، اینا خواص خلق ذهن.
بعضی از فلاسفه قبل اسمشو میذارن فطریات ذهنی، فطریات انسانی، مشترک لفظی کلمه فطری پیش ما معنای دیگه داره، یه اسما میذارن، اشکال نداره، ما دعوا و کلمه نداریم، اما منظور خواص داره. یه سری شرایط از بیرون میاد، اون شرایط دوم اگر مورد رعایت قرار بگیره، ضمانت تطابق ادراک با خارج به وجود میاد. باز دوستانی که جدید اومدن، معرفت شناسی نمیگم، دارم سیر سنتی فلسفه اسلامی میگم. جلسه پیش اثبات کردم باید با سیر سنتی بریم جلو، اما تو سیر سنتیمون اینا هست، اینا اسمش معرفت شناسی نیست. خب حالا از بین این دو دست شرایط اگر کسی بخواد خودشو عبد واقع و نوکر واقع بدونه، کدوم دست از شرایط مهمترن؟ دوم. از این ره گذر دوم، ولو از ره گذر دیگه ممکنه دسته اول مهمتر باشه. اینجا بین اون شرایطی که از عالم برون ذهن میاد، از بین اونها یه شرط همه مهمتر بود پیش اینها، یه شرط از همه مهمتر بود، اونم ذاتیت بود. اسمش ذاتی. این ذاتی دو جا استفاده می شد پیش منطقی، دو جا. یکی جایی که می خواستن رابطه محمول با موضوع بسنجن، یکی وقتی می خواستن رابطه مقدمه رو با نتیجه بسنجن. یعنی یه بار زایش یک تصور از تصور دیگه میشد محمول از موضوع، یه بار زایش یک گزاره از گزاره دیگه، اونو میگفتن مقدمه، اینو میگفتن نتیجه. حواسم از سوال داشتید میگم الان خدمت. خب عبارت آقای مظفر از منطق یادتون بیاد تو شروط مقدمات برهان، گفت ان تکون المقدمات مناسبتا للنتائج و معنا مناسبتها ان تکون المحمولات ذاتیتا اولیتا به موضوعاتها. بعد گفت اگر این رابطه اتفاق بیفته، مقدمه ذاتی نتیجه است. پس وقتی میگیم تو باب برهانیم، ما نوکر نتیجه ایم که میخوایم به نتیجه برسیم. این نتیجه وقتی به دست میاد که دو تا رابطه اینجا برقرار بشه، یه رابطه بین محمول با موضوعش، یه رابطه بین مقدمه با نتیجه. شکلش چجور میشه دوستان؟ شکلش چجور میشه؟ الان میگم سوال قرار شد اجازه
بدید.
زد میشه جانم؟ زد میشه. خب شکلش رو حفظ کنیم. آقا این شکلی که من دقیقی اینجا دارم زده،
البته زده برعکس کشم زده رو برعکس کشم
ما یه موضوع داریم تو صغرا، یه محمول داریم تو صغرا، یه آی اینم دیم، یه موضوع داریم تو کبرا، یه محمول هم داریم تو کبرا، این بیتوین هست اینم دیم. قیاس شکل اول شد، حد وسط محمول صغرا موضوع کبرا، حرف میشه آغستی رو به هم میرسونه. این رو بیو بیفری رو اسمشو میذاشتن تکرر الحد اوسط، تکرر الحد اوسط. این ارتباط واقعی بین این موضوع و محمول و تکرار حد وسط سبب میشه در نتیجه موضوع حد اصغر و حد اکبر پیوند داشته باشه. اگر
این پیوند در یکی از این مقدمات قطع بشه، زایش و تولید دیگه اتفاق نمیفته. واضح بود این چیزایی که گفتن؟ کسی ابهام نداشت؟
دو تا شرطی که میگن شبیه هم، یکی میگن ذاتیت داشته باشه، یا میگن ذاتی اولی باشه.
حالا فرض کنیم یکیه، فرض کنیم یکیه، فعلا من با ذاتیه کار داشتم، عبارتی چون توش اولی بود گفت میشه آوردن. حالا این تا اینجاش معلوم؟ دوستان عزیز همینجا یکم نتیجه بگید. یادتون قواعد عامه اقترانی گفت که لا انتاج من سالبته. سالبه مشکلش چیه؟ ربط نداره. وقتی ربط نداره موضوع با محمول ربط نداره، یعنی تو یکی از گزارهامون یا تو دوتا گزارهامون ربط بین موضوع و محمول قطع میشه. جزئیت ها اینم الان بخوام توضیح بدم همینطور باید توضیح بدم. تمام شرایطی که میگفتن منطقی این سر همین زده برعکس پیاده میشه. هر چی میگن میخوان اینو توضیح بدن، یعنی کل منطق توضیح اینه. مکانیزم زایش چطوری؟ جانم؟ خود زایش محمول از
ضرور چطوری؟
مکانیزم زایش یعنی چی؟ این اصلا محمول چطور از یعنی تو ذهن چجوری ذهن اینو به وجود میاره برای خودش؟
این
میشه رفتیم توی جای دیگه ای. از بدیهیمون خارج میشیم. زایش قطعیه، اما کیفیت زایش نظری، روز نظری ترین نظریات هم هست. نه حالا 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 بریم جلوتر. بله البته قرار بود اجازه بگیرید موقع سوال پرید اشکال نداره. اما نه خب مشکل فهم نداری که مشکل انقلاب داری. حالا حالا یعنی تصور شد گیرمون تو تصدیقش بخاطر چی؟ مقدمه بیرونی دیگه. خب حالا عنایت کنید دوستان، جوابی که بهتون دادم مثل صحیحه، یعنی مصادره نکردم، جواب صحیحه، اما باید توضیح بدم بیرون کلاس عرض میکنم. خب عنایت کنید دوستان بریم جلوتر. حالا منطقی این ما این رابطه بین این اجزا رو که میخواستن برقرار کنن و گفتم وقتی کلمه ذاتی به کار میبردن مرادشون از ذاتی این رابطه هست. دوستان تو عالم منطق اسلامی، گفتم دوستان که جدید اومدن، من جلسات قبل یه مقدماتی گفتم با هم تفاهم کردیم. کسانی که نبودن حداقل مقدمات رو بگیرن که ما نریم دوباره تو خط قرمزها، چون این حرفا چند وجهیه. هر کدوم از جملاتی که به کار میبرن، معرفت شناسا یه جور میگن، منطقی ها یه جور میگن، نفس شناسا یه جور میگن، روان شناسا یه فلسفی جور میگن، ما هم یه جور میخوایم بگیم، اینا هر کدومش قاطی پاتی میشه. منطقیین اسلامی وقتی اسم رابطه می آوردن، دقت کنید، فرضشون رابطه واقعی و نفس الامریه. کلمه رابطه خودش در درون خودش یه قیدی داشت به نام رابطه واقعی و نفس الامریه. لذا وقتی می گفتن ما ذاتی می خواهیم، یعنی رابطه بین موضوع و محمول، منظور رابطه درون ذهنی نیست، منظور رابطه نفس الامری. به برکت فلسفه غرب رابطه تقسیم شد به رابطه نفس الامری و غیر نفس الامری، و الا لذا دیگه مجبور شدن این قید رو تصریح کنند بشه. و الا قدیم که تو منطق میگفتن ما ذاتی، یعنی رابطه بین اجزا، منظور رابطه واقعی بوده. توضیح و زالک منطق مفروض می گرفت حالا یا چون بدیهیست یا چون از علم بالاتر می گرفت که تنها قانون ترابط واقعی در عالم خلقت قانون علیته. تنها قانون رابطه واقعی تو عالم بین دو پدیده قانون
علیت.
حالا با توجه به این مسئله منطق میگفت که وقتی من دارم میگم بین موضوع و محمول رابطه واقعی است یعنی ذاتی است، یا بین مقدمات با نتیجه رابطه واقعی است یعنی ذاتی است، یعنی اینها بر مدار علیت به هم پیوند خوردن. حالا رابطه های علی معلولی چه شکلیه دیگه برید بخونید تو منطق. لذا مقسم باب برهان شد علیت، یا علت به معلوله یا معلول به علته یا معلول به علت انفالت هست. اساس این پیکربندی رو همین یه جمله است، چون اونها بناشون بر این بود تنها قانونی که در عالم ترابط واقعی بین پدیده ها رو بیان میکنه علیته. پس وقتی میگیم بین موضوع و محمول رابطه است، یا میگیم بین مقدمه و نتیجه رابطه است، یعنی رابطه علیته. لذا گاهی میگفتن رابطه است، گاهی میگفتن مقدمه علت نتیجه، گاهی میگفتن محمول معلول موضوعه، گاهی میگفتن محمول ذاتی موضوعه. پس فرض این آقایون اینه. از همینجا بود موقعی که ما منطق میگفتیم، میگفتیم این پنج تا چند تا معنی که آقای مظفر برای ذاتی اون آخر منطق آورده، اینا معلومه لفظش اومده معناش نیومده، چون آخرش میگه ذاتی باب علل. خود ذاتی باب علل که همه اینه. اصلا اونا وقتی میگفتن یوخص فی حد الموضوع از الموضوع فی حد علیتو میگفتن من زمیمه به زمیمه، دعوا سر الفاظ متعدده اما دعوا سر علیت. حالا چجوری توضیحش باید بره تو کتابای دیگه. گفتم مرحوم علامه تو دو جمله اینا رو گفته، شرح نداره. گفتم هم صبر کنید اینا رو میگن، بعد سیر ریاضی که علامه تو مدخل حاکم کرده رو میگن، بعد چرا علامه اینم تر کرده کنار اینم میگن براتون انشاءالله. خب پس ما با این توضیحات رسیدیم به این که مؤلفین اسلامی که بنا گذاشته بودن که این علومشون، یادتون میاد تو آشنایی با فلسفه مرمای متعرف بودید، میگفتن حکمت تقسیم میشه به نظری و عملی. اما حکمت یعنی چی؟ مقسم چی بود؟ مرمای متعرف قشنگ معنا کرد، گفت حکمت یعنی مجموعه دانش‌های عقلانی استدلالی که پیش حکما بوده تقسیم میشده به نظری و عملی. دانش‌های عقلانی استدلالی یعنی چی؟ یعنی منطق. یعنی اما اول کار چیزی که حاکم بوده پیش همه این حکما، چه تو حکمت نظری چه تو حکمت عملی، منطق بوده، استدلال بوده، برهان بوده با شروط مقدماتش. وقتی اومدیم تو برهان با این شروط با این سیر حرکت رو آغاز کردیم، اولین چیزی که به دست ما میاد اینه، میگن المتوفره تو فیها الشروط. شروط کی هن؟ بعضی ها درون ذهنی هن، بعضی ها برون ذهنی هن. برون ذهنی ها هم چند تان، در اون ذهنی ها هم چند تان، اما از همه مهمتر این وسط اونیه که ضمانت تطابق اینها رو با خارج، یعنی جلوی جهل مرکب رو میگیره. او چه موقع است؟ وقتی ما رو ریل و مدار واقع حرکت کنیم. مدار واقع پیش منطقیین علیت بوده، لذا میگفتن اگه قرار رو مدار واقع حرکت کنیم، یعنی ربطهای فکری ما همه باید بر مدار علیت باشه. نماینده مدار علیت تو ذهن شرط ذاتیه که این ارتباط ها رو برقرار میکنه. خب نکته آخر، قوام تصدیق به ربطه، نه به موضوع نه به محمول. یعنی ما وقتی میگیم زیدون قائمون، نه زید برامون مهمه نه قیام، ثبوت قیام لزید مهمه، ربط بین قیام و زید مهمه. وقتی میگیم که النار حارتون، نه نار مهمه نه حرارت مهمه، ثبوت حرارت لنار مهمه. پس حواسمونه بدیم، ما هر جا که دنبال زایش و تولیدیم، یعنی دنبال کشف کلمه شو بگید رابطه. این تو همه علوم طبیعی ریاضیمون هم قبلا میخونیم تو راهنمای دبیرستان، اونجا هم میگفتن آقا ما همیشه تو گزاره‌هایی که میخوایم کشف کنیم تو قانونهای تجربی ریاضی چی داریم، چی رو کشف میکنیم؟ رابطه ها رو کشف میکنیم. همین حرفه. پس ما نوکر رابطه، این رابطه کشفش برمیگرده به کشف روابط واقعی و نفس الامری تا ذهن آینه واقع بشه. همین جا هم بود یه جمله آخر بگم که یکم شیرین بشه. حکمای اسلامی میگفتن چون همه روابط عالم توی شیش بخشه، حکمت نظری، حکمت اولیا و وسطا و سفلا، حکمت عملی، اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدر، میگفتن اگه کسی این شیش بخش رو کامل یاد بگیره، کامل همش رو به دست بیاره، جهانیست بنشسته در گوشه. میگفتن غایت حکمت چیه؟ حکمت همش سیرورت الانسان، دگرگونی انسان، عالمن ذهنی یا مزاحیان شبیه بالعالم العینی. بعد گفتم خب ما که نمیتونیم همه رو تو ذهنمون جا بدیم، یه قیدی آخرش هم به قدر طاقت البشریه، به قدری که گنجایش و وسع باشه، اللغو بپریزیم، الذین هم عن اللغو مورزون، بشینیم پاکار علمی بیشتر یاد میگیریم، نشینیم هم خود دیگه بالاخره الزهد میخواد دیگه، قدیم گفتن دیگه. چرا مزاحیان للعالم العینی؟ چون روابط عالم عین درش منعکس شده. این قاموس نظامی بود که حکما ما میگفتن. حالا تو این فضا جمله آخر رو بگم، تو این فضا و تو این زمین میخوام این دو خط رو تو یه جلسه بگم تمام بشه دیگه. تو این فضا و تو این زمین حکما اینطوری میگفتن. دوستان دیدید علوم شما، حالا علوم متعارفی که دارید باشون کار میکنید، شما یه نظام خطی متنی دارید تو علم، یه نظام متنی دارید تو علم، میخونید میرید جلو، یه نظام منطقی دارید، قیاس سازی میکنید علمو. کسایی که میخوان شرح نموداری بنویسن، یکی از برکات نموداری نوشتن اینه که ذهنشون رو دستبندی میکنه، یعنی کبری صغری رو معلوم میکنه. وقتی میرم میبینید سر کبری صغری ها ناخودآگاه میبینید که علم ما یه صغری اینجا داره، یه صغری اینجا داره، یه صغری اینجا داره، یه صغری اینجا داره، اینا همه مصادیق یه کبری، یه سری صغریات دیگه هم داره، اینا همه مصادیق یه کبری، خود اینا مصادیق یه کبری مادر دیگه ای هست، اونا ممکنه بغلش یه سری کبری دیگه باشه، اونا مصادیق یه کبری. میرسید وقتی اینطوری سیر بره جلو، یواش یواش میبینید این علمه به صورت یه هرم معکوس میاد، آخرش میرسید به یه کبری مادر. الان تو علوم اینطوریه، هر چقدر علم حقیقی تر و واقعی تر و از شائبه اعتبار و اختراعات بشری دورتر، زودتر به این سیر میرسه. نتیجه چی میشه؟ همه این صغریات و کبریات در یک نظام ضد معکوس به یک کبری مادر میرسن، که تو اون کبری مادر ما یه موضوع داریم و یه مرحوم. ببینید شما را تو علم اصول این همه صغریات میخونید، میگیم همه اینا صغری یک کبری، حجیت زور، همه اونا هم صغری تو عقل ملازمات، همه اینا صغری یک کبری چیه؟ ملازمه. بعد این ملازمه خودش صغری یک کبری، کبریش چیه؟ حجیت عقل. بعد حجیت زور و حجیت عقل، شیخ اعظم گفت اینا همه مصادیق یک کبریه، القطع و حجت. یه هرم درست که حالات مکلف برای همین مطور موضوع پیش شیخ البته، بقیه هم بحثش رو گفتن، بحثش هم نگفتن. حالا وقتی میرسیم به یه کبرای مادر، تو کبرای مادر قرار رابطه یه ذاتی برقرار باشه یا نباشه؟ هر حسب فرد محمول شما به موضوع برمیگرده، این موضوع هم یه نکرده یه همه کار هست. به این موضوع مادر میگفتن موضوع علم. یعنی اگه ای بر معکوس بریم جلو، این صغرا و کبرای میاد، کبرای قیاس قرار میگیره، یه صغرا بهش اضافه میشه، کبرای مادر میاد اینجا قرار میگیره، یه صغرا بهش اضافه میشه، حد وسط تکراری هست که این دو تا به هم وصل میشن. دوباره همینطوری برسه که قیاس دیگه شرکت کنه و هاکذا و هاکذا و هاکذا، همطور ادامه پیدا میکنه. البته اینا چون سریع گفتم، اینا برای بر اساس حمله طبیعی تو منطقه، نه حمله وزنی. با توجه به این توضیح اونی که موضوع قضیه اوله، یعنی کبرای مادر که همه از او دارن منتشی میشن، به او اولیه میگن موضوع علم. بعد همه اینا چون به نحوی باید تو یک قیاس ضد منطقی معکوس به این برگردن، گفتن موضوع علم چیست؟ ما یبحث فی العلم عن عوارض ذاتیه. عوارض یعنی چی؟ من آی مظفر گفت العروض معناه حمل، العروض معناه حمل. سه تا سوال مطرح کرد سر حمل، بعد براتون توضیح، بعد جوابشو ایداد، العروض معناه حمل. پس ما در همه علوممون عوارض ذاتی داریم. عروض معناه حمل، عوارض یعنی چی؟ یعنی محمولات، محمولات ذاتی داریم. محمولات ذاتی یعنی چی؟ یعنی در یک رابطه واقعی و نفس الامری یعنی علیت به موضوع خودشون بر میگردن. همه مسائل علم از محمولات ذاتی، از عوارض ذاتی، یعنی از اون محمولاتی که رابطه واقعی و نفس الامری با این موضوع دارن، علم اینه. هر جا محمولی دیدید که یک رابطه نفس الامری و واقعی با این موضوع نداره، بدونی توی علم نیست دیگه، رفت بیرون. هر جایی دست رو گزاره‌ای گذاشتید دیدید داره مفهومی به کار میره که این مفهوم نمیتونه رابطه نفس الامری یعنی علی معلولی با این موضوع داشته باشه، بگید از علم خارجه. پس یه قاعده درست شد، پیکربندی علوم اینطور اتفاق افتاد. پیکربندی علوم، آقا با توجه به این توضیح، موضوع دلیل عرض ذاتی یا عرض ذاتی دلیل موضوعه؟ با این توضیحی که دادم افایی را عرض ذاتی دلیل موضوعه. یعنی ما نوکر رابطه واقعی و نفس الامری، او بود که همه اینا رو تولید کرد، یعنی عرض ذاتی، یعنی محمول ذاتی، یعنی رابطه واقعی و نفس الامری. الان خدمتتون این پیکربندی، پیکربندیه که جمیع حکمای اسلامی سعی میکنن علوم رو با این مدل طراحی کنن و توضیح بدن، همه هم بر مدار واقع با استفاده از مفاهیمی که در علم منطق بوده. ببینم چیزی یادم نرفت الان یه دقیقه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن. خب حالا آقا تو این فضا میخوایم تعریف کنیم، میخوایم تعریف کنیم، تعریف چیه؟ قدیم میگفتن تعریف قاعده داره، تو منطق گفتن تعریف شروط تعریف باید رعایت بشه، معرف اجلا باشه، چی باشه، چی باشه رعایت بشه، دو باید مهمترین جامع مانع باشه. تعریف ما باید جامع مانع باشه. منطقی میگفتن خب با این توضیح بهترین تعریف، تعریف به موضوعه. چرا؟ چون اونی که سرسلسله و قافل سالار کل این گزاره هایی که توی علم اومده، همون موضوع است که همه دارن بر محور شرکت میکنن. پس ما بیایم تعریف رو به موضوع قرار بدیم. خب بعضی ها گفتن آقا تو بعضی از علوم شناخت موضوع سخته یا تبیینش برای متعلم سخته. گفتن خب اگه اینطور شد غایته بیاید براشون بگید. لذا با توجه به توضیحی که گفتم از بین رؤوس ثمانیه مهمتریناش شد سه تا، موضوع و تعریف و غایت. تعریف قرار باشه جامع مانع باشه. تعریف علم باید جامع همه مسائل باشه و مانع مسائلی که توی علم نیستن. خب چه موقع ما میتونیم این تعریف رو داشته باشیم؟ بهترین ملاک برای تعریف چیه؟ همون موضوعی که سر سلسله همه ایناست و همه رو داره به هم مرتبط میکنه و اتصالات رو برقرار میکنه، همه از اون منتشی میشن، همون اگر بگیم همه مشکل حل میشه. هر چیزی که به این رابطه ذاتی پیدا نکرد، این رابطه علی معلولی پیدا نکرد، میکنیمش از علم بیرون، واقعا باید بیرون باشه. لذا بهترین تعریف، تعریف به موضوعه. حالا اگه نشد، سخت شد، یه متعلمی ضعیف بود، ما نتونستیم، شد گزینه الف و به هیچ کدام، آخرش میگه واقعا یه قایتی هم داره، یه قایت میدیم بهتون، خیالتون راحت بشه، آموزشیه، آسونه، سبکه، میشه طریقت الاستقرار توش بیاده کرد، غرض رو تو مسائل مختلف نشون داد، بیان از او استفاده میکنیم. لذا از بین اینها سه تا مسئله مهمترین ها، موضوع و تعریف و غایت. حالا علامه این سه تا رو سر فلسفه پیاده میکنه. ما جلسه آینده این سه تا رو سر فلسفه پیاده میکنیم، بعدش میریم سیر ریاضی علامه رو میگیم، بعد میگیم چرا علامه اینو نمیخواست بگه. اما چون همه گفته بودن اونم بدایت به حکمت داره، حکمت رو جمع‌بندی میکنه، مجبور شد بگه. جلسه آینده این دو سه پله رو با هم میریم انشاءالله. سوالا رو یکی یکی گوش بدم. سوال اول آقای فرخزاد سوال باشه.
اصلا سوال هم این که مثلا عدالت ماهیت که میخونید بگیم ماهیت منحجی رئیس الهیه، اینا هم که تواین مفهومی یقینا دارن، خوابه اینا از حیث مفهوم و حالا ماهیت یقینا این رابطه نیست، این فرقی برای این شما اصلاحات وجود قبول بکنم.
اجازه بدید صرفا کلاس تعطیل کنم، چون داریم از سیر ریاضی بعد خارج میشیم، میریم تو مقدماتی، هر کی خواست بمونه، هر کی نه نه. صلی علی محمد و آل محمد. بشینید هم حالا جواب بدم. اما تعطیل کردم که اگه کسی خواست بره بره، من دیگه از این بعد ضامن ذهن شما نیستم، کسایی که میخوان منظم برن چون بس.
خب بفهم الان ما میگیم که الف و ب، مثلا میگیم مثلا 1-2 است، الف ب هست، این دو تا یقینا توی هیته ماهیت تباین داره، این ماهیتش غیر از اینه، زیادت داره، درسته؟ ماهیت الف ب
من یه جمله بگم بهتون. ببینید این سوال محتنی برای این که استاد دمه داره؟
یا
بریم بیرون آقا شهرنده یه استاد
سید باشه همونطور بگیرم
با این آقا ساده یه همونطور